بهترین نمونه انتزاعی است از مقام الله مدد.
بسیار خوب استاد معوضی، ما میخوایم امشب بیشتر راجع به آیین‌های موسیقایی صحبت بکنیم، حالا در خراسان، و اینکه راجع به حالا سور، سوگ و موسیقی‌هایی که وجود داره به عنوان موسیقی آیینی و آیین‌های موسیقایی در واقع اونجا، میخوام ببینم که دسته‌بندی و طبقه‌بندی وجود داره برای این موسیقی در خراسان آیا، و راجعش کم کم شروع کنیم به توضیح دادن، اگرم شد ما نمونه‌هایی ازش رو پخش بکنیم.
حتما. من فقط یه نکته قبل از این که وارد بحث محتوایی در موسیقی خراسان بشم خدمتتون عرض کنم که یه نکته که خیلی در خراسان مورد توجه باید قرار بگیره و در حقیقت وجود داره، بحث خاندان‌های موسیقی است که ما در خراسان می‌بینیم. حالا خراسان بزرگ و خراسانی که الان هست، مثلا ما در منطقه شرق خراسان خاندان دورپورها، پورعطایی، سرور احمدی، سمندری، خدمت شما عرض شود که اینها رو، عسکریان، اینها رو میبینیم، و در شمال خراسان خاندان ولی نژادها که در حقیقت فرزندان سلطان زابخشی هستند، خاندان سلیمانی ها که یادگاران حاج قربان سلیمانی هستند، خاندان یگانه ها که یادگار استاد حاج محمد حسین یگانه هستند، و در خراسان جنوبی هم خاندان سلم‌آبادی ها، بیتانه و زاره رو داریم که ببینید شما اینها به صورت خاندانی، یعنی نسل در نسل و پشت در پشت اومدن موسیقی خودشون رو حفظ کردن و از نسلی به نسل دیگه انتقال دادن. به طور مثال مثلا خاندان حاج قربان الان نسلی که هست، نسل خاندان عسکریان که هستن الان نسل دوازدهمشون داره موسیقی رو در حقیقت معرفی میکنه به مخاطبین، و این خیلی جای مطالعه و بررسی داره. گفتم اینو عرض کنم خدمت شنوندگان
شما.
و اینه که در خصوص آیین‌ها فرمودید، بله، موسیقی نواحی و حالا به طور خاص موسیقی خراسان، اینها از دل زندگی مردم به وجود آمدن، یعنی یک چیزی نیست که یه دفعه سر در آورده باشه، اینها از زندگی ها سرچشمه گرفتن و ما از زمان تولد تا مرگ آیین‌های مختلفی داریم و هر کدوم از این آیین‌ها موسیقی خاص خودشون رو دارن. خب نکته که در همه اینها وجود داره اینه که درون مایه تمام این موسیقی ها، چه موسیقی های مثلا موسیقی سفر ما، چه موسیقی سور، چه موسیقی سوگ ما، چه داستان خوانی ها، الف نام خوانی ها، پن نام خوانی ها، در همه اینها ما خب بحث مفاهیم مذهبی، الهی و عرفانی رو می‌بینیم. اگه اجازه بدید ما از همینجا با شروع کنیم به توضیح دادن، و خب نمونه هم که خب خدمت شما هست ما میشنویم.
حتما حتما در خدمت شما هستیم استاد، بفرمایید.
ما در بحث موسیقی مذهبی به طور خاص سه گونه نواهای مذهبی میشنویم: مناجات خوانی ها رو میشنویم، نعت خوانی ها و منقبت خوانی ها. خب مناجات که مشخصه که در مورد ستایش حضرت حق، نعت خوانی ها وصف پیامبر عظیم الشان اسلامه که این خودش نعت محض داره و نعت ضمنی، یعنی اون جایی که مستقیم میاد در خصوص نعت پیامبر میگه نعت محض، و اگر در دل داستان یا به صورت غیر مستقیم بیاد در دل یک اتفاقی یا مثلا شعر آل عاشقانه یا هر چی بیاد اونجا پیامبر رو نعت کنه، به نعت ضمنی ما از اینها یاد میکنیم. منقبت خوانی هم که خب در منقبت ائمه هست، در منقبت خب در منطقه شرق خراسان ما میبینیم که خلفای راشدین هست، در منقبت اولیا هست، عرفا هست، مثل همین علامه مددی که الان شما شنیدین.
بله،
به عنوان نمونه اگه که اجازه بدین ما موافق باشین مقام ذکر هو رو بشنویم با صدای استاد غلامعلی پورعطایی و دوتار نوازی استاد ذوالفقار عسکریان که در خصوص نعت حضرت پیامبر هست. اگه موافقین این اثر رو با هم دیگه بشنویم.
حتما ذکر حور رو قراره که بشنویم و جز بخش نعت که استاد
بله.
محمدزاده بهش هم اشاره کردن. اینو میشنویم، برمیگردیم باز در ادامه توضیحات شما رو میشنویم.
در نسیم صبح دم چون بلبلان در چمن هی هر دم فغان و نالدن از شوق آن گل بیره گل بیره هن من هودنم یا
چون ما وقتمونم اندکه باید برش هایی رو پخش بکنیم استاد محمدزاده. این ذکر هو بود، من درست شنیدم که نعت پیامبر بود یا اینکه مناجات خوانی که نبود؟
نه این ذکر هو بود، اندر نسیم صبح دم من هو زنم یا هو زنم برای حضرت پیامبر بود. بله. و بر اساس این شعری از عبدالصمد گوی یکی از شاعران محلی منطقه تربتجان بود که شنیدیم. آقای مجدونی، الان در ماه مبارک رمضان هستیم و خدمت شما عرض شود که بخشی از موسیقی منطقه شرق خراسان به نواهای ملکوتی سحرگاهان ماه رمضان اختصاص داره که در اصطلاح در گذشته به اونها شوخونی میگفتن. شوخانی خب در سحرگاه اجرا میشد. یک خواننده‌ای مثلا شما در نظر یه استاد آجون محمد دورپور تعریف میکرد، میگفت که ما در اون روستایی که بودیم میرفتم بالای پشت بوم شروع میکردم به خوندن، جوری که بدون حتی کوچکترین وسایل صوتی که مثل الان باشه، مثل آمپلیفایر یا بلنگو یا هرچی، میگه من میخوندم و صدام در چندین روستای مجاور شنیده میشد. این سحرخوانی ها یا شوخوانی ها در حقیقت همون مناجات خوانی ها و نعت و منقبت هایی بود که در ماه مبارک رمضان شنیده میشد و در حقیقت دلها رو آماده میکرد برای اینکه روزه ماه مبارک رمضان رو بگیرن. بله. اگر موافق باشید بخشای از سحرخوانی ماه مبارک رمضان رو بشنویم با صدای استاد غلام حسین غفاری.
غلام حسین غفاری بخشی از سحرخوانی رو بله حتما میشنویم. ما
یارم در خلق تکیه گاهم نکنی یارب در خلق تکیه گاهم نکنی، محتاج گدا و پادشاهم نکنی، موی سیام سفید کردی به کرم، ای با موی سفید روسیا هم نکنی، مجنون تو کوه را ز صحرا نشناخت، مجنون تو کوه را ز صحرا نشناخت، دیوانه عشق تو سر از پا نشناخت، هر کس به تو ره یافت ز خود گم گردید، هر کس به تو ره یافت ز خود گم گردید، آن کس که تو را شناخت خود را نشناختی، آن کس که تو را شناخت خود را نشناختی.
به به چه صدای دلنشین و بی‌نظیری. استاد محمدزاده گفتین که سحرخوانی ها بدون سازه همشون یا نه این استثناء؟
آره دیگه، سحرخوانی ها معمولا مناجات هایی هست که میگم در گذشته روی پشت بوم خونه ها خونده میشده با صدای بلند و به صورت کل فریادی و الان در مساجد و اجرا میشه. خب اینا مناجات هایی بوده که ساز درش اجرا نمیشده و تنها کلام بوده که میخوندن و دوستان استفاده میکردن.
بسیار خوب. خب اینم از سحرخوانی، دیگه چه مقام هایی؟
خدمت شما عرض شود که ما بخشی از موسیقی منطقه خراسان، تمام خراسان عرض میکنم، این به لحاظ محتوای قنای خیلی خاصی داره و لحواله نیستی موسیقی است که حرف داره، پیام داره برای مخاطب. حالا این پیاماش الان به ترتیبی که داریم خدمتتون عرض میکنم قشنگ مشخصه که چقدر موسیقی ارزشمندیه. بخشی از این پیام ها در قالب یک تعریف محتوایی است به نام پندنامه خوانی ها.
پندنامه،
آره. ببینید شما مثلا خواننده میاد یک شعری رو انتخاب میکنه که در اون شعر به زیبایی و شاعرانه یک سری مسائلی رو داره به مخاطب در حقیقت آموزش میده، راه و رسم زندگی رو بهش آموزش میده، تجربه رو بهش منتقل میکنه و این انگار مثل اینونه که یک چراغ راهی رو برای اون روشن کرده تا راه درست رو از نادرست تشخیص بده و قدم به بیراهه نذاره.
تو حوزه ادبیات استاد، مثلا ادبیات تعلیمی این کارو میکنه معمولا.
دقیقاً آره، میشه همون ادبیات تعلیمی که نوازندگان و خوانندگان منطقه خراسان اومدن به مدد دوتار و اون صدایی که خداوند بهشون داده، این اشعار تعلیمی رو به آثار موسیقیایی تبدیل کردن. یه قطعه داریم به نام مثلا به اسم پندنامه خوانی در منطقه تربت جام که خب اینو جسارتا با صدای من مجبورید بشنوید. بخشهایی از این رو اگر پخش کنید دوستان عزیز شنونده با صدای من کمترین غفور محمدزاده بشنوم و در خدمت شما خواهم بود.
بزرگوار، این فقط به ما بگین که این اشعار، این پندنامه ها معمولا جمع‌آوری میشه یا شاعر خاصی داره یا ضرب المثل هایی هست که شبیه پنده یا هرچی؟
به طور کلی موسیقی منطقه خراسان شعراش یا از شاعران به نام و شاعران سرآمد کهن ایرانی، خب مثلا جناب سعدی و حافظ و جامی و این دوستان عزیزمون که مفاخر ادبیاتی ما هستن، یا سروده های شعرهای بینام و نشان ولی دلسوخته ای هستن که در منطقه بودن دنبال نام و نشان اسپرست هم نبودن، اشعارشون گفته شده روی یک سری دفترچه های خاصی که بونها بیاض میگن، روی حالا مثلا که با پوست مثلا چرم خاصی اونا رو معمولا مجلد میکنن و به صورت عمودی باز بشه، یعنی وقتی که ورق میزنین اصلا به خاطر همین بهشون میگن بیاض، که شکل باز شدن اونها به صورت کتابای کلان هست نیست، این حالت عمودی باز میشه و ورق میخوره، بهشون در منطقه میگن بیاض. اینها یا از این شاعران شناخته شده ای ما هستن یا از شاعران گمنامی که در گذشته بودن. زمینی که ما الان در منطقه شرق خراسان شاعران شناخته شده ای داریم که مال عصر حاضر بوده، مثل مرحوم دادلی دادی و مولانا حاج قاضی جلال الدین فقیه سرجوقی که این دو عزیز از بزرگان شعر تعلیمی و شعر عرفانی منطقه بودند و خیلی از مقامات ما داریم با اشعار این دو نفر خونده شدند.
درست استاد محمدزاده، یه سوالی قبل اینکه بشنویم قطعه رو بپرسم، که این پندنامه در مقام خاصی خونده میشن معمولا، یعنی مقام مشخصی دارن؟
این پندنامه ها بستگی داره که در چه قالب شعری باشه. خب
بله.
اگر دو بیتی باشه به مقام های دو بیتی خانی خونده میشه که باز اونو به وقت خودش مراجع و صحبت میکنم.
بله.
اگر که به صورت قصیده یا غزل باشه خب در مقام های مختلفی اجرا میشه. این پندنامه‌ای که الان قراره بشنویم در مقام سبزبری از مقام‌های معروف منطقه خراسان خونده شده.
بسیار خوب، با صدای استاد غفور محمدزاده که داریم با ایشون گفتگو می‌کنیم، بشنویم قطعه پندنامه رو، برخواهیم گشت و با ایشون گفتگو رو ادامه میدیم.
اصل و نسب در این جهان گویا زر است، ای میخورد خون جگر تیغی که صاحب جوهر است. ور نه پر ماکیان هر یک به تیزی خنجر است. آن دا کسی گر از کسی بالا نشیند نیست، ای روی دریا خس گرفت از زیر دریا گوهر است. الله نبی جان روی دریا خس گرفته و زیر دریا گوهره.
بله این هم یه پندنامه‌ای بود، بخشی البته از پندنامه‌ای بود که با صدای استاد غفور محمدزاده با هم شنیدیم که الان و از سایه و اکنون استاد محمدزاده از طریق خطوط تلفن مهمان چراغ موسیقی رادیو تهران هستند در دوشنبه شب 4 اسفند و ساعت 22:16 است. استاد محمدزاده یه نکته‌ای که توی این سازها، ساز و آوازها هست حالا در موسیقی مقامی خراسانی اینه که مثل ساز و آواز موسیقی دستگاهی انگار گاهی اوقات اینجوری نیستش که ساز زیر صدای آواز خواننده همراهی بکنه، انگار سوال جواب اینجوریه که یه بخشی رو خواننده میخونه و جوابش رو مثلا ساز میده یا برعکس.
یا کنید دوتار نوازی در کنار خوانندگی در موسیقی خراسان به خصوص موسیقی منطقه شرق خراسان اینه که دوتار دقیقا میاد همون لحن و کلامی رو که خواننده به زبان آورده رو بیان میکنه. یعنی وقتی شما دوتار رو گوش میکنید دقیقا انگار یک بار دیگه داری شعری که خواننده خونده رو دوباره داری مرور میکنید.
بله، بله.
آره این از ویژگی های به حساب موسیقی منطقه خراسان است و زیر صدا معمولا به خصوص در این تک خانی و تک نوازی هایی که آوازها متر آزاد دارن و ریتم ندارن معمولا اینجوریه که زیر صدا ما صدای ساز رو نمیشنویم. برای جناب مجنونی میگه که 60 شاهد هر دو دعوی بزرگی میکنن، پس چرا انگشت کوچک لایق انگشتره؟ یعنی واقعا وقتی این اشعار رو نگاه میکنیم میبینیم که با تمام زیبایی که داره به چه شاعرانگی خیلی خوبی میبینیم که مفاهیم
بله.
مثلا تواضع، مفاهیم قناعت، مفاهیم متنوعی رو میاد به شنونده و مخاطب خودش منتقل میکنه.
این موسیقی مقامی حالا مثل پندنامه ها و اینها اینا در مثلا مراسم و مجالس خاصی هم به کار برده میشه یا مثلا نواخته میشه و خوانده میشه؟
خب در گذشته که کلن اون مجال و فرصتی که موسیقی محلی میتونسته خودش رو نشون بده به شب نشینی هایی بوده که بخصوص مثلا در شبهای بلند زمستان که
بله.
موقع خبری نبوده از این وای فای و از این اینترنت و حتی تلویزیون و رادیو اینها نبوده، خب فرهنگ موسیقیایی ارج و قرب خیلی خاصی داشته و در حقیقت اون بوده که داشته رونق میداده به شب نشینی ها و یا حتی مجالس جشن و سروری که ما در گذشته داشتیم مثلا چراغ بزم این جشن و سرور موسیقی دوتار بوده که در همون مراسم عروسی خب میامدن پندنامه میخوندن، منظومه میخوندن، الفنامه میخوندن و دوبیتی میخوندن که خب اینا همشون هم گفتم که همه اینها هم بار مذهبی داره و درون مایه مذهبی داره.
درسته. خب از پندنامه ها هم باید بگذاریم یا بازم نکته دیگه ازش باقی؟
نه خدمت شما هست، بعد از پندنامه میگذاریم و میریم خدمت شما. عرض میکنم که ما ببینید ادبیات آموزشی که در منطقه خراسان وجود داشته این که خب کودکان رو میفرستادن مکتب خونه و در اونجا سواد یاد میگرفتن و ابتدا سواد قرآنی یاد میگرفتن، جزء سی قرآن رو یاد میگرفتن و به اون موقع در منطقه شرق خراسان بهش میگن سیپاره.
بله.
میگن طرف رفته اونجا سیپاره خونده، سیپاره یاد گرفته، قرآن خونی یاد گرفته. ما این موسیقی خاص آموزشی رو ما در میبینیم در موسیقی منطقه خراسان که به روش خاصی خونده میشه. مثلا ببینید ما داریم الف نام خانی. خب
بله.
الف نام خانی یعنی این که شاعر میاد یک قصیده ای رو میگه، یک غزلی رو میگه بر اساس حروف الفا، نه به ترتیب حروف الفبا. خب
درسته.
بعد مثلا میگه از الف اول شروع میکنه، باز میگن مثلا ب رو میگه، باز ت رو میگه، باز س رو میگه و الی آخر. و جالب اینجاست که منشأ این چون ادبیات مکتب خانه ای هست بر اساس حروف زبان عربی داره میگه، این همون ادبیات قرآنی. خب
بله.
میاد بر اساس اون میگه و گونه ای از الف نامه هم داریم که میاد حروف رو، کلمه رو میاد تقطیع میکنه. مثلا میگه که ای به بالا چون سنوبر، ای به رخ چون میم و ه، یعنی مه.
بله
از برفشان زلف داری لب چو شین و کاف و ره، یعنی شکر.
شکر
و این میبینین که باز از ادبیات مکتب خانه‌ای وام گرفته و در حقیقت گریزی میزنه به بحث آموزش کودکان و بسیار زیبا میاد مفاهیم عاشقانه، مفاهیم عارفانه، برنامه‌ها رو به این ترتیب میاد دو مرتبه معرفی میکنه. در این قسمت خواهش میکنم که بخشهایی از الف نامه رو بشنویم با صدای زندیات غلامعلی پورعطایی.
بسیار خوب، بشنویم. محمدزاده چقدر این شعر جالبه و چقدر نوع جالبی از
بله بله
سرودن شعره.
دقیقاً این الفنامه‌ای که خدمتتون عرض کردم، اگر اجازه بدید من یک کوتاه یک خیلی مختصری تیکش رو بخونم براتون.
حتما، اصلا مختصر شه بخون، خیلی جذاب.
اینها الفنامه‌ها بیشتر در خصوص نعت حضرت پیامبره. خب
بله،
میگه از الف اول بگویم یا نبی فریاد رس، به خوبی تو در عالم ندیدم هیچ کس، ته تمام سال و مه افغان کنم چون اندلیب، سه ثواب است بلبل خود را برون کن از قفس، جیم جان من فدای حسن و زیبای تو باد، هی حرام است زندگانی بی تو ما را یک نفس، خی خدا قسمت کند آن لعل شکرخای تو، دال دارم آرزوی دیدن روی تو بس، زال زاغ و شوق من این از هر شام و صباح، را رکابت را ببوسم چون تو میرانی فرست. اینها تا حروف یه دقیقه میره که
بل.
در اون آخر آره با حرف یه تموم میشه و خیلی زیباست. این خاص موسیقی منطقه خراسانه و به طور یعنی خاص در موسیقی منطقه شرق خراسان و تربت جام و حالا تایباد و باخرز اونجاها میشه اینو شنید.
یعنی استاد محمدزاده این شعری که این گونه ساختارش اینه که مثلا یه حرفو میگه بعد مثلا یا چند حرف مثل شین و کافوره که شکر رو مثلا میگه، این یعنی الان چند بیت از این موجوده؟ یعنی هر کسی اومده از زن خودش با این ساختار شعر سروده؟
این یه ساختار شراخته شده در موسیقی هست، گفتم که چون نشد گرفته از اون ادبیات مکتب خانه‌ای و روش آموزش مکتب خانه‌ای هست و اغلب کسایی که بالاخره شعر میگفتن اینا همه کسایی بودن، خب اهل مسجد بودن و اهل مکتب بودن و اونجا علوم دینی رو مثلا بلد بودن. به صورت این از اون آمده نشأت گرفته و من هم الان که فرهنگنامه مسجد تربت جام دقیقاً جلوم باز هست می‌بینم که چندین الفنامه ما داریم که سروده جناب دادلی دادی هست که به صورت همین مخمس سروده و در نعت حضرت پیامبر هست و یک سبکی هست میگم که خاص موسیقی منطقه تربت جام در شرق خراسان.
بله
جناب مجدانی، خدمت شما هست. شروع برنامه را با احمد جان شروع کردیم.
بله
در حقیقت نوعی اون روشی که شما کاری که شنیدیم استاد گرپور خونده بود در حقیقت داستان خانی یا منظوم خانی بود که توی مقام علامدد ما تونستیم اونجا این رو بشنویم. منظوم خانی ها در موسیقی منطقه خراسان و در شرق خراسان بسیار بسیار رواج داره و از گذشته بوده. منظومه منظومه طرف داشته میخونه ممکنه که 2 ساعت 3 ساعت حتی طول بکشه تا اینکه این تموم بشه. در شرق خراسان، در شمال خراسان ما منظومه های متنوعی داریم که از گذشته خونده میشه. اگه اجازه بدید من یک 2-3 نکته خدمت شما راجع به منظومه خانی هم عرض کنم. حالا نمونه شه که ما شنیدیم اون علامت رو شنیدیم.
بله علامت رو
خدمت شما عرض شد که بدم این که منظومه ها چجوری و از کجا اومدن. قطعا خالی از لطف برای شنوندگان.
قطعا بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که منظومه خانی در کتاب فتوحات‌نامه سلطانی نوشته مولانا حسین واعظ کاشفی سبزواری اومده که در فصل دوم کتاب اومده شرح اهل سخن از معرکه گیران. عنوان این فصله گفته منظومه خانان و مرصع خانان را که کارشان داستانگذاری موسیقیایی است در زمره مدهان قرار داده و تعریف اینجوری ازش کرده. گفته دویم گروهی که منظومات اکابر خوانند و سخنانی که دیگران نقل کردن ادا نمایند و فایده به خلق میرسانند. در یک جای دیگه تعریف دقیق تری داره، گفته که با این تعریفش با موسیقی منطقه تربت جام خیلی همخوانی داره. میگه که اگر گویند که مداحی چند نوع است بگوی سه نوع، سیوم آن که نثر و نظم در یک دیگر خوانند، گاه معنی مقصود را به نثر باز گویند و نظم را در عقب دارند و گاه برعکس. این طایفه را مرصع‌خوان گویند و کمال فضل ایشان زیاده از دوم دیگر باشد. میگه که منظومه خوانی ها گاهی خواننده تنها نمیاد داستان رو به صورت موسیقیایی بخونه، میاد یه جایی رو تعریف میکنه و بخشی از داستان رو به صورت تعریف و نقالی در حقیقت میاد به مخاطب ارائه میده. مثل کار احمد جام که شنیدید استاد دورپور قبل شما دید مقدمه ای رو گفت یا وسط کاری توضیحاتی داشت میداد. این در این کتابی که به عنوان منبع ذکر شده بسیار بسیار دقیق اومده موسیقی منظومه های منطقه خراسان و منطقه تربت جام رو معرفی کرده. و منظومه ها خب گونه های مختلفی دارن. ما منظومه دینی داریم، منظومه حماسی داریم، عاشقانه هایی که مربوط به ادبیات لیریک منطقه است، منظومه های پند و حکمت آموز و منظومه هایی که مثل لیلی مجنون و برق گلشا و اینها. این هم بسیار متنوع در بحث موسیقی منطقه تربت جام، ولی خب متاسفانه باید عرض کنم که نسل امروز ما اومدن به یک سری از روش های خوانندگی آسان‌تر اومدن بیشتر گرایش پیدا کردن و این منظومه خوانی ها و یک سری از این سبک های آوازخوانی متاسفانه داره کمرنگ تر میشه. امیدواریم که یک تمهیدی از طرف مسئولان اندیشیده بشه تا این سبک های آوازخوانی به زندگی خودش ادامه بده و خدای نکرده در معرض اضمحلال و نابودی قرار نگیره.
حالا به این موضوع هم حتما باید اشاره بکنیم که اگر مسئول شما البته خودتون مسئول مرکز شعر موسیقی و سرود
سلسله خراسان جنوبی هستی،
چه کارهایی میشه کرد در این حوزه؟ هم شما میتونید بهتر پس به ما بگید که مثلا در این حوزه چه کار میشه.
خدمتتون عرض کنم وسط کلامتون عذرخواهی میکنم. الان این کاری که تا الان شنیدید قریب به 99% آثاری که از اول برنامه تا الان پخش شد رو ما خودمون ضبط کردیم در واحد شعر موسیقی زمانی که من در مشهد بودم در خدمت دوست عزیزمون آقای سید حمیدرضا حسینی که اون موقع مدیر واحد موسیقی صدا و سیمای خراسان بزرگ بودن و من افتخار داشتم که در خدمت ایشون باشم. این هنرمندای عزیز من از تربت جام آوردم